سه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دو سازمان حامی حقوق بشر خواستند که محدودیت طالبان بر علیه زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات علیه بشریت بررسی شود. سازمان عفو بین الملل، امنیستی اینترنشنال و مدافعان عدالت و حقوق بشر در یک گزارش تازه تحت نام جنگ طالبان علیه زنان گفتند که محدودیت های جدی طالبان علیه زنان در افغانستان و اقدامات به گفته آنها سرکوب کننده طالبان باید همچون جنایت های احتمالی علیه بشریت بررسی شود. در این گزارش از قول رئیس امنیستی اینترنشنال اگنس کالامارد آمده که گفته است زنان افغان قربانی تبعیض جنسیتی شدند. در این مورد در برنامه های بعدی رادیو آزادی بیشتر خواهید شنید. روزا اوتنبایوا رئیس اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با وزیر خارجه جمهوری ترکمنستان و پاهاجیف ملاقات نمود. خانم اوتنبایوا در جریان سفر رسمی در ترکمنستان می باشد تا در اجلاس نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان اشتراک نماید. در این مورد وزارت خارجه ترکمنستان خبر داده است. به گفته وزیر خارجه ترکمنستان در این ملاقات توجه به اهمیت همکاری بین کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد در مورد مسائل مربوط به افغانستان جلب شده بود. موضوع پروژه تاپی، پایپلاینی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند می‌رساند، نیز مطرح شد. به گفته وزارت خارجه ترکمنستان، موضوع همکاری‌های بین‌المللی در عملی کردن پروژه‌های انکشافی در افغانستان و داخل شدن این کشور در اقتصاد جهانی نیز بررسی شد. اداره خدمات مخابراتی حکومت طالبان در مورد برنامه جابجا کردن 44 آنتن نو شبکه‌های مخابراتی در شمال افغانستان خبر می‌دهد. نظر به گزارش خبرگزاری باختر، این آنتن‌ها در ولایت بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان در مناطق نصب می‌شوند که خدمات شبکه‌های مخابراتی به آنجا نمی‌رسد. خبرگزاری باختر از قول رئیس اداره آترا حافظ محمد ثابت نومان خبر داده که می‌گوید تا حال در ولسوالی‌های قشتپه و درزاب 3 آنتن را فعال ساخته و در 2 ماه آینده کار بازسازی 41 آنتن در تمام 5 ولایت تکمیل خواهد شد. این در حال است که از نبود خدمات کافی مخابراتی در ولایت‌های دیگر افغانستان شکایت‌ها بلند شده است. حداقل 33 نفر که به حمله بر تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در پاکستان متهمند، برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. در این مورد رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان خبر داده است. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از دستگیر شدن صدراعظم سابق پاکستان عمران خان بازداشت شدند. ثناءالله گفت افراد تسلیم شده به اردو کسانی هستند که به تأسیسات حساس دفاعی داخل شدند. اما با گفته او یک سوال بی جواب مانده که چگونه این افراد توانستند به این تأسیسات راه یابند. و مقامات 3 منطقه همجوار روسیه با اوکراین ادعا می‌کنند که قوای اوکراینی این مناطق را هدف فیر راکت‌ها قرار دادند. مسئول منطقه بلگراد ویچسلاف گالدگوف امروز در تلگرام نوشته است که قوای اوکراینی بر 4 ولسوالی این منطقه راکت فیر کردند که به گفته او تلفات جانی رخ نداده است. والی راستوف واسیلی گولیوف هم گفته است که یک راکت فیر شده به سمت منطقه مورازفسک خونسا شده است. از سوی دیگر شالوار شهر جنوب شرقی کراسنودار یفگنی ناموف گفته در انفجار امروز صبح در این منطقه یک بنای رهایشی و یک بنای دفتری خسارمند شدند. نظر به گزارش ها بر کراسنودار حمله تیاره بی سرنشین هم صورت گرفته. در مورد این اداها تا حال مقامات اوکراینی چیزی نگفتند.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی سلام به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. اجساد 18 مهاجر افغان که انگام قاچاق به بلغاریا جان دادن به روز چهارشنبه به کابل پایتخت افغانستان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این شهروندان افغانستان از ترکیه وارد بلغاریا شده بودند به این امیدواری که به اروپای غربی برسند. مقامات بلغاریا تایید کردند که تمامی این افغانها در نتیجه کمبود اکسیژن جان باختند. در گزارش فرانس پرس آمده که مقامات در ماه فوریه 18 جسد را از عقب یک لاری که در شاهراه در نزدیکی صوفیه پایتخت آن کشور رها شده بود کشف کردند. بر اساس گزارش ها همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021 مهاجرت های غیر قانونی به بیرون از افغانستان افزایش یافته. هزاران افغان در جریان روند خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان کشور را ترک کردند. این همه در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، بسیاری از دختران و زنان از آموزش، تحصیل و کار منع شدند، چیزی که با واکنش جامعه جهانی به همراه شده. در حال حاضر افغانستان با بحران اقتصادی و تهدید خشکسالی روبروست. اما خطرهای مهاجرت‌های غیر قانونی از افغانستان چیست؟ عوامل این مهاجرت‌ها چه بوده می‌تواند؟ چه راه‌های حل وجود دارد؟ برای بحث در این مورد از محمد یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا، فرزانه رشید رحیمی فعال امور مهاجرت و رئیس انجمن ادغام مهاجران ارغوان و دکتر صلاح الدین سعیدی که با عنوان وکیل مدافع مهاجران کشورهای مختلف از جمله افغانستان در اروپا کار کرده دعوت کرده ایم. شماره های تماس با برنامه را هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. می توانید زنگ بزنید و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. دکتر صیب سعیدی، با شما آغاز میکنیم. پیامدهای حقوقی یا قانونی مهاجرت‌های غیر قانونی یک موضوع مورد بحث است. ورود غیر قانونی به کشورها یا ماندن بیش از حد ویزا، به عواقب قانونی از جمله بازداشت، اخراج و ممنوعیت ورود در آینده منجر شده میتونه. مهاجران غیر قانونی ممکن هست که در معرض خطر دستگیری، بازداشت در مراکز مهاجرت و اتهامات جنایی احتمالی قرار بگیرن. به نظر شما این پیامدهای قانونی چقدر میتونه اثرات طولانی مدت بر افراد و خانواده هایشان بگذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدمت شما و شنونده های محترم تقدیم هست. در رابطه با اسایلم سیکر یا پناهنده، به مفهوم توافقنامه که در ویانا هست، کسی که در کشور خود بنابر عوامل دینی، عقیدتی، رنگ، نژاد یا مثلا جنسیتی مورد پیگرد قرار بگیره و حکومات کشورهای مذکور مورد پیگرد قرار بده، شخص مذکور حق پیدا میکنه که در کشور ثالثی که همچو توافقات امضا کرده پناهندگی بخواید. مفهوم مهاجرت های غیر قانونی تقریبا متاسفانه در عمل کل مهاجرت های همچنانی غیر قانونی صورت میگیره و در کشوری که میرسه در اولین کشوری تقاضای پناهندگی میکنه. ای به مفهوم اصلی کلمه امو اسایلم سیکر و پناهندگی است که یکی از این دلایلی که من نام گرفتم باید ثابت بسازه. در قسمت ثابت ساختن، چون یک کسی بنابر حالت غیر استثنایی از وطن خود فرار میکنه که در جیب اسناد بگذاره و مستندات بیاره، این کاملا مستحیل است. به این خاطر قواعد کار چنین هست که کشورهایی که در اوج پناهندگی میتن با ایشان همکاری بکنن که در جمع‌آوری همچون مستندات ایشان به اصطلاح کمک بکنن. بله. مسائل دیگری که به اساس جنگ، زلزله، موقت خراب شدن وضع اقتصادی و یک سلسله گپای دیگر، هر یکی از خود تعریف و مشخصات داره. مطمئنن کسانی که در یک کشور به شکل غیر قانونی داخل میشن که مطمئنن کسی پشت کسی تیاره رو نکرده ولا وزر مستحق باشه، در مرحله اول در دیتنشن یا در توقیف قرار میگیره در بعضی از کشورها، و در بعضی از کشورها در مدت انسان کوتاهی در توقیف، و بعد از او پروسه پناهندگیش آغاز میشه که ثابت میشه که ای به اساس اسلم سیکر سیاسی بوده. امو چهار مورد را که زبان، عقیده و مذهب و جنسیت و زن و مرد و یک سلسله گپا، و یا ای که اقتصادی است و یا جنگ است و یا تمپراری است، او ثابت میسازه. اما این توقیف از لحاظ حقوقی جزا نیست. ماندن در اردوگاه های به اصطلاح مهاجرتی یک تدبیر امنیتی هست، اما ای که چه مدتی در اوجه ببانه متاسفانه در عمل تخلفات زیادی صورت میگیره. مطمئنن بعد از این پروسه پناهندگی ثابت میشه که آیا برش اسایلم سیکر با مفهوم اصلی کلمه که پناهندگی سیاسی باشه داده میشه، و یا موقت یا یک سلسله تدابیر دیگر. مطمئنن عواقب بدی داره. هیچ یکی از مهاجرین در طول تاریخ میمانان خواسته نبودن، میمانان ناخواسته بودن. کشورهای مختلف در این راستا امکانات خود هم محدود داره، اما متاسفانه واقعیت روی زمین چنین است که مردم ما از جمله کسانی هستند که در طول 40 سال به این مصیبت های مجبوریت های مهاجرت مجبور هستند، و در نتیجه از او بسیاری از اونها قربانی شدن، و در بسیاری موارد کسانی که مستحق اصلی هستند به خاطر اینکه اقدام بسیار با جرات از جای خود به اصطلاح بیرون نشده، کسان دیگری از پاکستان و از هند و از جا ایران به نام افغان پناهنده. این تمام ای عوامل است که پرداختن به این در اصل تجربه 10 ساله که من حیث ترجمان 5 زبان داشتم، و تجربه 11 ساله که من حیث وکیل مدافع در ریاست داشتم، و اکثر این مواد ما ترجمه کردیم، بحث است عریض و طویل که هر یکی از خود تمرکز جدا گانه.
بله بسیار تشکر از شما دکتر صاحب سعیدی. خب جناب محمدی، شما را هم خوش آمدید میگیم. بر اساس گزارش ها شماری از شهروندان افغانستان میدانیم که بر قاچاق بران اتکا میکنند تا مسافرت غیر قانونیشان را تسهیل بکنند، اما از خطرهای مثل سوء استفاده جنسی، کار شاقه و در بدترین حالت هم مرگ سخن گفتم میشه، که در شروع برنامه هم به یک مورد پرداخت انتقال 18 جسد شهروندان افغانستان از بلغاریا به کشور. به نظر شما مهاجرت های غیر قانونی چقدر خطرناک است؟ جناب محمدی اگر مایکتان را فعال بکنین، چون صدای شما را
معذرت میخوام. بسیار تشکر جناب جعفر صاحب، و خوشحال هستم که مهمانای شما در این زدهی پنل هستم. و ما باید بگویم که زمانی که ما راجع به مهاجرت های غیر معمولی و زمانی که راه های قانونی وجود نداره، معلوم است که مردم مجبور است که دست به راه های غیر قانونی بزنن. دست به راه های غیر قانونی معنایش است که باید دست به دامن قاچاقبرا بزنن، و قاچاقبرا متاسفانه به جز از مسائل پول و چیز دیگه برای اینا ارزش نداره. پس احتمال هر گونه اتفاقات و عواقب خطرناک که برای اونها اتفاق بیفتن وجود داره، و متاسفانه تمام مهاجرینی که به شمول هموطنان ما و شما که مجبور میشن از وطن ما آواره شون، اینا نه تنها در دست قاچاقبر مورد سوء استفاده قرار میگیرن، بلکه به خاطر که یک گروه متضرر هستن مورد سوء استفاده عجیب و غریب از طرف خیلی ها قرار میگیره، و در مسیر را از طرف قاچاقبرا و حتی از طریق مرزبانا و از طریق حتی ساکنین بعضی شهرهایی که هموطنای ما از اونجا عبور میکنن مورد سوء استفاده قرار میگیرن. ما میبینیم که در کشور ایران، در کشور افغانستان، حتی در ترکیه مردم ما حتی آسایش نداره، در وسط شهر حتی نمیتونن از دست بعضی مردم های عادی مورد سوء استفاده قرار میگیرن، چی از نظر کاری، چی از نظر حتی جنسی، چی از نظر مسائل آزار و اذیت اذیت‌های دیگه ای که تعصب و این چیزاست مورد اذیت قرار میگیره. خب عبور از مرزا مسئله خطرناکتر است که مشکل یا عمو عواقب جانی رو به وجود میاره برای هموطنان ما که متاسفانه همین قوانین سخت و سختگیرانه را که چی اروپا و چی کشورهای دیگه ای که به اجرا گذاشتن روز در روز عواقبش اینمی است که بیشتر و بیشتر مردم ما و اینمی متقاضیان پناهندگی و مهاجرین غیر قانونی بیشتر در این راه ها جان خود از دست بدن. همینطور هم که شما گفتیم واقعا ما حتی هر روز ای عواقب ای حوادث ما شواهد از حوادث هستیم، چی کسایی که خیلی گم میشن و چی کسایی که جنازهش پیدا میشن و بدتر از او کسایی هستن که جنازهش هیچ وقت پیدا نمیشن و ما اعمال دنبال دو جنازه میگردیم، البته دنبال دو حادثه میگردیم و دو گم شده میگردیم که فامیلش از افغانستان فعلا دنبال از اونا میگرده و ما در مرزهای یونان و ترکیه با ارگانهای دیگر دنبال اینا با عکسایی که داره یا با فقط عکس یک شواهدی است که ما میتونیم برای ارگانهایی که ارگانهای مدافع حقوق بشری که در مرزها دنبال از اینا میگرده شاید یک راه حل پیدا شود، ولی متاسفانه در اکثر اوقات حتی باید بگم 95% از این حوادث هیچ وقت به نتیجه نمیرسن و متاسفانه حتی جسد از اینا پیدا نمیشه.
بله بسیار جد تشکر از شما خانم رحیمی، شما هم به برنامه خوش آمدین، از ترکیه با ما هستین. شرایط نامسئول سفر هم یک موضوع مورد بحث است. میدونین که مهاجران افغان از راه‌های خطرناک به شمول کو، بیابان و دریا به سفرهای غیر قانونی اقدام میکنن. این سفرها قسمی که اشاره شد میتونه به زخمی شدن، بیماری ها و حتی هم مرگ بیانجامه، البته به دلیل شرایط آب و هوای نامساعد و سخت، مثلا کمبود آب و غذا و امثال اینا. شما خطرهای مهاجرت‌های غیر قانونی از افغانستان به بیرون را چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر از شما آقای دکتر، سلام به بیننده‌های محترم و به همکاران گرامی شما و مهمان برنامه. خب خطرات مهاجرت‌های غیر قانونی بسیار واضح است و ما شاهد حادثات بسیار ناگوار و دردناک بودیم و هستیم. تقریبا در هر هفته هر ماه متاسفانه که چنین حادثات اتفاق میفته و ما شما شاهد چنین حوادث هستیم. وقتی که یک مهاجر خانه خود وطن خود ترک میکنه، اینا طبیعتاً مخصوصا وقتی که از راه غیر قانونی مهاجرت پاید و مهاجرت میگذارن، چون تمام کشورها کوشش میکنن که مانع مهاجرت های غیر قانونی شوند، طبیعی است که اونا بعض موانع را ایجاد میکنن تا اینکه مانع آمدن مهاجرین به کشورهایشان شوند. به همین دلیل است که مردم مجبور میشه از راه های بسیار دشوارگذار و از راه های مشکل به کشورهای دیگه سفر بکنن. و مثلا یک نفر که از افغانستان حرکت میکنه به طرف ایران، در خود ایران یعنی بسیار زیاد خطر مواجه هستن. راههایی است که شبها و روزها مجبور هستن که پیاده برن، در اوجه امکان نداره که وسایل نقلیه باشه و نار انتقال بده و بدون آب و بدون غذا در شرایط بسیار ناگوار هوا که یا بسیار هوای گرم و یا که هوای بسیار سرد میباشن، اونا بر روزها بدون آب و غذا باقی میمانن و متاسفانه که شاهد حادثات بسیار تلخ و ناگوار بودیم در مسیر که مهاجرین ما جانهای خود را از دست میتن. و قسمی که آقای محمدی پیشتر اشاره کردن، در اکثر موارد حتی اجساد از اونا پیدا نمیشه و با چنین موارد هم ما برخوردیم که اجساد پیدا شده که اصلا قابل شناسایی نبوده و خانواده هایشان هم از این بیخبر میمانند و اونا به یک امیدواری منتظر میمانند. یعنی مشکلات واقعا زیاد است در مسیر راه، خطرات به حد زیاد است، نه تنها از در بین مرز بین ایران و ترکیه، بلکه وقتی که داخل ترکیه میان اینا به خطر از این مواجه هستن که ممکن اگر به دست نیروهای امنیتی اینا بیاین اونا را در مراکز نگهداری روان میکنن و از اونجا پس به افغانستان روان میشن و کسایی که از نظر پلیس خود پنهان نگاه میکنن و کوشش میکنن برن به طرف یونان باز هم خطرات بسیار جدی متوجهشان می باشند.
بله.
و هم اینا مصارف زیاد گزاف را با آدم می گیرن و هم جانهایشان به خطر می افتند متاسفانه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم رحیمی. خب تماس داریم، اجازه بدین که تماس را بگیریم و بعدش برمی گردیم به شما. سلام، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم، نعیمی صاحب محترم.
سلام، خوش آمدین.
از زنده سلامت باشی. البته میمانم سلام میگم محترم. البته محمد نبی احمدی هستم از ولایت بغلان، که شما به تماس هستم محترم.
خوش آمدین جناب احمدی.
خوش باشی نعیمی صاحب. ببینید افغانستان ما، شما ماجرات غیر قانونی را اگر شما بلغاری را یادوار شدیم روز وقت خودی با خیلی خونجگر شدم. نو نمیشه ببینید افغانستان خو یک فکر کنی که یک دا مردم قاچاقبر هستند تقریبا با نمی نوجوانا و با مردم ها که تو چرا رقم رقم نشان میده که او را که پرسان بکنی که را چرا رقم هستند نگره چند را هستند دروغ نگنی میگه یک رای هسته آسان هسته یک رای هسته سخت هسته یک رای بسیر را نشان میده دروغ نگه باید ببینید کمشنکار را دمی افغانستان ما شما کمشنکار را پسی مردم را نخته پسی نوجوانا اینه کمشنکار را سی نفر $50 میده تقریبا که مردم را جذب کنه در خارج روان بکنه. نو اینمی تو از حکومت خواهش ما اینمی هسته که این مردم دمی از یک گرفتار شد اگر شما فکر کنید دیگه ملاقات آقا چاورا خیلی دیراست داره میترسد تقریبا ما را گرفتار میکنه. نو افغانستان ما شما میبینید که در نهر پشتو آقا دار منطقه دار قریه میبینید که خب خانه لکس کنید جور کرده تقریبا چند منزل جور کرده از این خونی مردم چوشده.
بله تشکر از شما جناب احمدی. با معذرت که کیفیت صدای شما خوب نیست و ما ناگزیر هستیم از شما معذرت بخوایم. بسیار زیاد تشکر از تماس شما. محمد علی احمدی بود با ما صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19 21 و 25 متر. خب نیاز علی نیاز از باشنده های ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز هست که به گفتهش همراه با 5 فرزند و همسرش به مقصد یونان با گونه غیر قانونی افغانستان را ترک کردم. در آغاز گفتگوی با آقای نیاز از او پرسیدم که در افغانستان چه مصروفیت داشت و چه زمان کشور را ترک کرد.
مدت 10 سال در بانک کار کردیم در افغانستان در کابل بانک و در سال 2019 مجبور به مهاجرت شدم که وطن ترک کردم. در سال 2020 داخل یونان شد. تا این حال داخل یونان زندگی میکنم.
چرا شما تن دادین به مهاجرت غیر قانونی؟ میدونین که خیلی پرخطر هم هست.
دقیقا شرایط افغانستان فعلا برای کل جهان معلوم است که در چه حالتی قرار داره و وقتی که در وظیفه بودم یعنی همیشه احساس خطر بود، مشکلات بود، تهدیدات بود، به اون خاطر مجبور شدم که وطن ترک کنم.
چه تهدید مثلا؟
اکثر تهدید از طریق طالبا بود که در زمان انفجار و امتیار و خودم ازاره هستم، یعنی شما در جریان بدین که ازاره ها در کل در تهدیدی زیر تهدید قرار داشتن که در تکیه خانه، در مسجد، حتی در کورس ها، یعنی ما احساس آرامش نداشتیم دیگه. به این دلیل بود ما مجبور شدیم که بیا وطن ترک کنیم و برای مهاجرت که یکی از پرچالش و پرخطرترین گزینه ها بود انتخاب کردم.
از چه طریق شما تانستین برسین به یونان و چقدر پرهزینه بود برای شما؟
در کل ما رای قاچاق آمدیم که یعنی رای غیر قانونی از مرز نیمروز داخل خاک پاکستان و بعدا داخل ایران و از ایران ترکیه، از ترکیه یونان. و در زندگی سخت‌ترین گزینه ای را که انتخاب کردم این مهاجرت بود که تا والی را چند جالایش را کشف کرده رایست.
شما تنها مسافرت غیر قانونی را آغاز کردین یا ای که با خانواده؟
نه با خانواده هستم، خودم هستم، خانوم هست، پنج طفلم خب. در مسیر حرکت کردم.
چقدر دشوار و خطرناک بود برای فرزندایتان؟ بیم نداشتین که اگر اینا با تهدید و خطر مواجه می شدن برای شما پذیرفتنی بود؟
دقیقا نه خان، این تو راهی که ما آمدم در کل پیشبینی نمی کردم که تو چالش ها مشکلاتی را به این مسیر را می بینم، ولی در کل خودم انتخاب کرده بودم دیگه آمدم. خب خیلی مشکلی بود.
چه خطرهایی بود که شما او را دیدین و تجربه کردین؟
وقتی که ما از افغانستان خصوصا از مرز نوروز که خارج میشی، مسافر هیچگاه صلاحیت حتی خودش ندارد، دگیر قاچاقبر که میری و اونا قاچاقبر است که درباره تصمیم میگیره و پیسی که تو داری، پولی که داری دیگه، یعنی تو گزینه است و پولی تو با طرف که قاچاقبر است و از پولی تو استفاده میکنه دیگه، مسیر را برید انتخاب میکنه که تو کدام مسیر را بگی و خطری زخمی شدن است، دوز گرفتن است، حتی کشته شدن است که اکثر عمتان نمیده این مسیر جانای شیرینشان از دست دادن دیگه. خیلی رای پرچالش پرخطر بود که تجربه کردم، یعنی کابوس مرگ ولی است که همه شیادم یه خیلی سختی ها را سپری کردم.
خب
در این هم رسیدم خیلی مجد زندگی میکنم.
نیازعلی نیاز بود از افغانهایی که به گونه غیر قانونی خودش را به یونان رسانده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیش از این که برگردیم به مهمانا، شنونده دیگر هم روی خط داریم. سلام، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام با شما جناب احمدی سید محترم، از اهرا هستم، از فرمان صحبت میکنم. سلام تقدیم میکنم همکاران تنها میهمانان.
سلام زهرا جان. زهرا جان متاسفانه صدای شما را ما واضح نمیشنویم، اگر ممکن باشه موقعیتتان تغییر بدین. خب متاسفانه صدای زهرا از پروان را درست نمیشنیدیم. برمیگردیم به مهمانان ما، دکتر صلاح الدین سعیدی که به عنوان وکیل مدافع مهاجران کشورهای مختلف از جمله افغانستان در اروپا تجربه کار کردن را داره، فرزانه رشید رحیمی فعال امور مهاجرت و انجمن رئیس انجمن ادغام مهاجران ارغوان و یونس محمدی رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا. خب دکتر سعیدی، میدانین که مهاجران غیرقانونی اغلب در موقعیت‌های آسیب پذیر بدون حمایت‌های قانونی و دسترسی به خدمات اولیه قرار گرفته میتونن، قسمی که پیشتر هم اشاره شد، به باور بعضی از آگاهان این مهاجران ممکن است با بهره برداری از طرف کارفرمایان، مالکان یا هم شبکه‌های جنایی روبرو شوند و آسیب پذیریشان شاید به دلیل دسترسی نداشتن لازم به مراقبت های صحی و آموزشی بیشتر شود. تجربه شما چیست؟
تشکر. یک مدت در کمیته کاری بودم که با بخش سکتور مهاجرین و وزیر داخلی کشور مقیم مشوره می داد و در کسای مختلف سپارش می داد. در رابطه با این که مشکلات ما زیاد است، یکی از مشکلات ایست که هموطنان ما زبانهای خارجی نمی دانند و در تمام مراکز پناهندگی یا در محلاتی که مربوط به اینا است تلفون ها و آدرس های هست که اگر با اونها تماس گرفته شوه مطمئنن کمک های لازم صورت میگیره. سیستم کارچونین است که یکی بخش های دولتی هست و یکی بخش های کمک رسانی غیر دولتی است. کمک رسانی غیر دولتی معمولا در خدمت مهاجرین هستند و در خدمت تطبیق قانون هستند. با وجودی که مهاجرت ها زیاد شده و در این راستا کما حق و هو به حق رسیدگی نمیشه، اما چاره همی جز نیست که در چوکات آنچه ممکن هست ما تلاش های خود بکنیم. تجربه من نشان میده در مواردی که پناهنده کمی به زبان بلده است و به مراجعی که لازم است که کمک کنه، خود برسانه به اونها کمک های زیاد صورت گرفته. با استفاده از این فرصت ما در نشست های هر سه ماهی که در رابطه با انتگریشن خارجی ها در کشورهای مقیم داشتیم که حکومت چی کرده، دولت چی کرده، سازمان های بین المللی چی کرده، سوال مطرح شد که چطور شوه که این کسانی که به اصطلاح مجبور به مهاجرت هستند از این حالت های غیر قانونی و سوء استفاده و قاچاق برا برن. یکی از طرح های ما چنین بود که تمام کشورها امکانات مالی خود بگوین که مثلا سایب. من امسال 100,000 مهاجر پذیرفته میتانم و در نتیجه از او به مو کشورهایی که مهاجرین هستن به صورت متناسب برن و از اموجا شرایط کسانی را که به اصطلاح قابل مهاجرت یا قابل پذیرش هستن از اوجا بگیرن و انتقال بتن. اما این خواب ما در خواب باقی میمانه، متاسفانه در عمل
با مزرعه. در مورد راه های حل تا لحظات دیگر از شما بیشتر بدون شک میشنویم، اما حالا چند دقیقه دیگر هم متمرکز نگاه میکنیم بالای مسئله خطرها. خب آقای محمدی، مشکل در بخش ادغام در اجتماع هم یک موضوع هست که میشه در موردش صحبت کرد. برخی ها به این باور هستند که خب مهاجران غیر قانونی ممکن است به دلیل وضعیت غیر قانونیشان در قسمت ادغام در جوامع کشورهای مقصد با چالش های زیاد روبرو شوند که آقای سعیدی هم به بخش از او اشاره کرد. به نظر شما این مشکل چقدر جدی هست؟
شکر صاحب، اول ما میخواییم روی ازمی باز تاکید کنم این طرف هم که جناب سعیدی صاحب گفتن، به نظر ما عدم اطلاعات کافی از خود مهاجرت و از راه ها و از پروسه مهاجرت یک از مشکلات عمده ای است که هر کسی که با این مسئله روبرو است فکر کنم این را تجربهش نشان میده که عدم آگاهی درست از مسائل مهاجرتی چی از راه مهاجرتی در آن باعث میشه که مورد سوء استفاده بیشتر قرار بگیره مردم، و بعد از اون وقتی که مردم با این مشکلات و با این هزینه سرسام‌آوری که حتی بعضی مردم مجبور میشن تمام زندگی خود بفروشن و موفق میشن که با هزار مشکلات خود در اروپا برسن، یک مشکل عمده دیگه است که چرا رقم اینا بتانن زندگی خود در اروپا ادامه بتن و روی پای خود استاد شن. ما دو مسئله در اینجا داریم. اول ایست که ما یک کشورهای اروپایی سیستم یک سیستم ادغام کلی به نام انتگریشن پکت از خود بروکسل یعنی یک تصمیم مرکزی گرفتن که باید کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید رو تطبیق کنن و یک سیاست‌های بسیار خوب و که فرصت‌های خوب شغلی و خصوصا کسایی که مهارت‌های شغلی دارن برای زنان ایجاد از نظر به این قانون باید به وجود بیاد، ولی متاسفانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست‌های ملی خود دارن که بعضی از نه تنها بعضی همه از کشورهای عضو در حقیقت بر اساس اونظم و قوانین و مقررات ملی خودشان که چه نوع یک حکومت یا حاکم است در کشورها سیاست ادغام خود پیش میبرند. من به عنوان مثال بر شما میگم، یونان یک کشوری است که هر 4 سال بعد انتخاب میشه و اغلبا حکومتش تغییر میکنه. فعلا ما یک حکومتی داریم، یک حکومت کاملا راستی و ضد مهاجرت و تمام سیاستش طوری است که باید طوری مهاجرین از زیر فشار در اینجا قرار بده که تا یک پیام رایی کنه بر دیگرای که در اینجا نیه و اونایی هم که در اینجا است باید برن. با مو خاطر است که یونان یک کشوری است که فقط مردم میای و از اینجا میره. نه تنها یونان، شما کشور هنگری رو ببینیم، حتی نروژ و پشت کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ و سویدن فعلا این سیاستای رو پیش گرفتن که یک سیاست ضد مهاجرتی که کوشش میکنن مهاجر نیایند اینجا، و تنها این سیاستای کشورهای اتحادیه اروپایی نیست که در ادغام مهاجرین نقش دارن. مطرقم که آقای سعیدی گفت خیلی مهم است که در حقیقت خود پناهجوی و پناهنده زمانی که موفق میشن مدارک و اسناد خود در اینجا میگیرن، آیا فرصت هایی که وجود داره در اینجا و راه های ادغامی که کشورها برای از اونا تعیین میکنن آیا از اونا به صورت درست میتونن استفاده کنن یا نه. این یکی از مشکلات عمده‌ش است. باز من عدم اطلاعات کافی از پروسه پناهندگی و فرصتایی که وجود داره در کشورها باعث میشه که وطنداران ما بسیار مشکلات زیادی را تیر کنند که تا حتی نتونن ادغام شوند در جامعه. و ما مشکلات ادغام یک از مشکلات بزرگی است که فعلا در تمام کشورهای اروپایی در 25 نرم میکنیم. و این مشکلات بیشتر و بیشتر میشه در صورتی که وطنداران ما عمو ترخم که گفتم اطلاعاتش در این بارا کمتر باشه و خصوصا اگر انگیزای خود نسبت به زندگی خود با مشکلاتی که تیر کردن اونا از دست بدن. البته باید بگویم عوامل دیگه هم وجود داره که روی ادغام پناهجویا و پناهنده خیلی تأثیر داره. مثلا تنها اکثر مهاجرین به شمول هموطنای ما اینا تنها در اینجا میاین، حتی بچه‌ای هستن که زیر سن هستن در اینجا میاین، کسایی هستن که اینا فامیل در طول را اینا اعضایشان تیت و پرک میشن در کشورهای مختلف یا بعضی های خود از دست میتن. اینا تاثیرات روحی روانی بسیار مشکل را بسیار سخت را روی مهاجرین میگذاره، روی پناهجویا، روی هموطنای ما میگذاره و اینا باعث میشه که کل گیزنا در حقیقت یک سراسیمگی و یک مشکل را در ادغام به وجود بیارن که اینا هیچ وقت نتونن خود در اینجا ادغام کنن.
بله بسیار تشکر جناب محمدی.
و تمام از چیزا وجود دارن.
بله بسیار تشکر از شما. خب شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان با گونه زنده پخش می شود. خب یک تماس داریم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا؟
سلام بزرگت زینب احمدی خیلیم سیر نزید خیلی کشتر فرویم خود نمیتونیم اتنا رسم کار صدایم درست بیا زهرا هست که مخفران صدایت میتونیم.
زهرا جان، حال صدای شما را درست و شفاف میشنویم. مهربانی بکنین، موضوع بحث ما در مورد مهاجرت های غیر قانونی هست.
شکر سلامت باشین. اوکن شما از موضوع انتخاب کردین که متاسفانه مردم افغانستان دلیل میشه مهاجرت میکنن و بسیارم ضرر از ما تمام میشیم و کمتر خانواده های وجود داشته باشه که اگر از اونها حاضر نباشه و باید به کشورهای دیگر مسافرت نکنم. متاسفانه نصیر رو میخواستیم بگویم که دلیل این مهاجرت ها مثلا وضعیت بد اقتصادی، وضعیت از اینکه مثلا امنیت خوب نه، وقتی که انسان در شهرمان در کشور خود امنیت خوب نداشته باشه، از امنیت خوب برخوردار نباشه و زمینی کار برای از این فراهم نباشه، زمینی تحصیل برای از این فراهم نباشه، مجبور است که مهاجرت کنه، مجبور است که از کشور برد و زندگی خود جور کنه. و متاسفانه بیشتر از اینا محفظ نمیشن یا که دعا برد میشن و یایی که از بین میرن. متاسفانه اتا جنازه هاشان هم پیدا نمیشه و خانواده هاشان خوکلن یعنی حکومت مسئولیت داره که زمینی کار به مردم خود فراهم کنه، زمینی تحصیل تا مردم مجبور نشن مهاجرت کنن. شما ببینین از وقتی که در مثال مکاتب دختر بسته هست، بیشتر خانواده های که دخترانشان صرف 11 12 بودن اینا هم مهاجر شدن. و این چیزی دارم میخواستم بگویم که چرا یعنی مردم افغانستان فرید کوچک دارن هم میخورن، حکومت مسئولیت داره باید اینا رو بازجوز کنه، اینا به شکل آزادانه به کشور دشت گذار دارن، مردم رو بسیار تشویق میکنن، بسیار فرید میکنن. ما شاید از بودیم که بسیاری مردم هم بردن
بعد پس ما اونا رو رها کنن خودشون دوباره برگشتن پشت دیگه انسان آمدن. سلامت باشین، تشکر. بسیار تشکر از شما. زهرا از پروان با ما صحبت میکرد. برمیگردیم به مهمانان ما. خب خانم رحیمی، طوری که شنیدین زهرا از پروان هم اشاره کرد به عوامل مهاجرت های غیر قانونی، ترکیه که میزبان میلیون ها پناهجوی سوری و صدا هزار مهاجر افغان هست، ماها پیش نسبت به احتمال سرازیر شدن مهاجران بیشتر افغان ابراز نگرانی کرد. میدونین که عوامل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی سبب مهاجرت های غیر قانونی میشه. شما که در ترکیه بدون شک با افغان های مهاجر در تماس هستید و با اونا هم صحبت میکنین، ازشان پرسیدین که اونا چرا دست به مهاجرت های غیر قانونی میزنن و دلیل اصلی چیست؟
تشکر از شما. بله البته که ما با مهاجرین در این مورد صحبت میکنیم و همیشه دلایل از اینکه چرا اونا ایرای مهاجرت غیرقانونی رو انتخاب کردن ازشان میپرسیم. دلیل عمده که اونا همیشه شرح دادن و دلایل مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی بوده. یعنی در کنار از اینکه مشکلات امنیتی وجود داشته در افغانستان، بر ما شما معلوم است که کشور ما دچار فقر و مشکلات اقتصادی جدی هست. فعلا شرایط کار بسیار محدود شده. به این دلیل تعداد زیاد مخصوصا از جوانای ما، پسرای جوان هستند، کسایی که زیادتر به طرف ترکیه و اروپا از مسیر غیر قانونی میان، همینا پسرای جوان می باشند. اینا زیادتر به دلیل مشکلات اقتصادی کشور را ترک میکنن و طبیعی است که هر کس وقتی که کشور خود را ترک میکنه با امید از این که به کشور دیگه به خاطر یک زندگی بهتر برن و سفر کنن. ولی متاسفانه رای حلش این نیست، به خاطر از این که وقتی که مهاجرت غیرقانونی اونا انجام میتن، اول خود بسیار زیاد خودشان با مخاطره مواجه میسازن و در قدم دومی هم معلوم نیست که وقتی به کشور دوم و سوم میرسن عاقبت از اونا چی میشه. در شروع اشاره شد به موضوع همه پروپاگاندایی که یکی از دوستا که تماس گرفته بودن همین در مورد قاچاقچی های انسان صحبت کردن. یکی همه پروپاگاندایی که اونا برامی اندازن و کمپاین هایی که از طرف از اونا در داخل افغانستان صورت میگیره، او هم زیاد تاثیر زیاده سر مردم ما، سر روحیشان، سر روحی جوان ها داره. حال این به یک روند تبدیل شده که فکر میکنم در هر منطقه وقتی که میبینن جوان ها که تمام مثلا یک تعداد از دوستایشان یا از اقاربشان رفتن به اروپا، از عواقبش شاید زیاد آگاهی حاصل نمیکنن، فقط میبینن که اونا رفتن. اینا هم تصمیم میگیره که های ما باید مهاجرت کنیم و ممکن زندگی ما بهتر شود. ولی متاسفانه که از عواقب از او بیخبر میمانند و وقتی که باز خودشان ایره تجربه میکنند، متاسفانه عواقب ناگوار خودشان تجربه میکنند ولی او بسیار دیر میباشند.
بله، بسیار جد تشکر از شما. خب دکتر صاحب سعیدی، شما میدونین که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بر اساس گزارش رسانه‌های غربی صدها هزار مهاجر افغان وارد اتحادیه اروپا شدن. در این میان گزارش‌های هم پخش شد در مورد ادعای گسترده نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. به نظر شما نبود نهادهای دموکراتیک و اینچنین ادعاهای نقض حقوق بشر چقدر کمک کرده در قسمت فرار غیرقانونی مردم از افغانستان به کشورهای دیگه؟
تشکر، اجازه بدین یک کمی مکس با چند نقطه قبلی هم داشته باشم. ادغام که در انگلیسی برش انتگریشن میگه و در عربی برش اندماج میگه و این مرحله ادغام که به اصطلاح اسیمیلیشن یا خود کاملا گم کردن و یا هم چیزی از افغانیت ماندن و چیزی از نو گرفتن، این بحثای هست کاملا پیچیده در موارد مطلوب و در موارد غیر مطلوب. باید دارم در یکی از کیس ها به یک خانمی به خاطر زی پناهندگی ندادن که شما به جامعه جدید اندماج لازم نکردین به بیرخانه نمیرین. ما گفتم وای، به هر حال مرافع طلبی کردیم و کیس آوردیم. به هر صورت در افغانستان قوانین قبلی ملغا هست، قوانین جدید نافذ نیست و ما در یک حالت لاقانونی قرار داریم. کسی که دستگیر میشه معلوم نیست که چه مدت او را پلیس در نگاه میداره، چه پلی و سارنوال و توسط کدام قوانین محاکمه میشه. فهم را که مسئولین طالب ارائه میکنن فهم خطا بخاطر ازی است که اونها میگوین ما قوانین اسلامی و شریعت تطبیق میکنیم. ما من حیث متخصص علوم اسلامی کتاب وانتون ازهر مسائل اسلامی را خواندم، به نام شریعه لا کدام قانون مدون وجود نداره. فتاوای مختلف پرایویت یا شخصی است که این فتاوا یکی از تعابیرش تعابیر طالبی هست که او هم به صورت مشروع به صورت قانون ندر آمده. انسان از او قانون، از او ماده، از او تعهد در جامعه مکلف است که او قبل از ارتکاب او عمل در او جامعه به شکل قانون مدون در آمده باشه، در حالی که چنین چیزی نیست. در همچون یک حالتی که در کشور ما قانونیت وجود نداره و مراجع عدلی و قضایی یک نفر، هم پلیس است، هم سارنوال است، هم وکیل مدافع، هم مجری امر تخلف که با تعبیر از اون است، در همچون یک حالت وضعیت موجود کاملا قابل پیش بینی است و طالبات چنین ادعای را کردن نمیتانن که امنیت برای کسی که تسلیم شده، امنیتی که در باغ وحش است، امنیتی که در زندان است، او امنیت نیست. امنیت در اون جایی هست که ما از لحاظ روانی و ذهنی امنیت داشته باشیم. متاسفانه در حاکمیت طالبات چنین چیزی نیست. اگر سابق 200-300 نفر کشته میشون و حال کشته نمیشه، به خاطر از اینکه آنهایی که بم بشکهی میگذاشتن و میکشتن دیگر نمیکشه و جانب مقابل که دید که وضعیت از این قرار است قابل بیشتر کشته نشوه، یا با گوشه کرد یا خدایی بدون از اینکه توجیه کنی میره. به این خاطر مردم ما در مشقت و عذاب هستن و علت فرار که به هیچ کس توصیه نمی کنم عوامل زیادی وجود داره و این حالت قابل قبول نیست. بر همه ماست که از این حالت باید خود بکشیم.
بله، بسیار جد تشکر.
تأسف و تأثیر یک جمله تکمیل بکنم، آن چیزهای را که رها می کنه ما فکر می کنم، احساس می کنم که معامله در کار است. حقوق بشر خلاصه کردن، موضوع مشروعیت مطرح نکردن، این او چیزهای هست که تعصب‌وار است و در حق مردم افغانستان خیانت
میشه. بله، بسیار تشکر از شما جناب دکتر صاحب. خب جناب محمدی، اداره مرزی اتحادیه اروپا فرانتکس چند ماه پیش گفت که شمار مهاجرانی که با عبور از بالکان غربی وارد این اتحادیه میشن تقریبا دو برابر شده و به گفته این اداره بسیاری از مهاجران از سوریه و افغانستان هستند و به این اتحادیه می آین. مقامات گمرک سربستان در 24 مارچ بود که گفتن 9 مرد مهاجر جوان از افغانستان، پاکستان و سوریه را که در یک لاری پنهان شده بودند کشف کردند و شناسایی، و به گفته اونا لاری از یونان راهی پولند بود. به نظر شما کدام عوامل یا هم فاکتورهای هست که راه را هموار میکنه برای مهاجرت‌های غیر قانونی مشخصا از افغانستان؟
یک چیز را من اضافه کنم به چیزی که آقای سعیدی گفت. ما اتحادیه اروپا یک نمایندگی رسمی ایجاد کرده به نام European Union Asylum Agency، یعنی نمایندگی رسمی اتحادیه اروپا برای پناهندگی. مسئله پناهجویی و پناهندگی و مسئله اسایلان بخش جداست و مسئله مایگریشن یا مهاجرت بخش جداست. در حقیقت که ما و شما هموطنان ما مربوط به مسائل پناهندگی و پناهجویی میشه و این نمایندگی هر سال موظف است که یک راپور را اینا باید بدن بر تمام اعضای اتحادیه اروپا که در اونجا کشورهای اصلی را ارزش سنجی میکنن که آیا امن است یا نیست. و ما باید بگوییم که امسال خصوصا افغانستان به عنوان یک کشور ناامن شناخته شده از طرف از اتحادیه و بر اساس یه نظمی گزارش کشورهای عضو سیاستهای پناهجویی و پناهندگی خود را تصمیم میگیره، یعنی ادغام میکنه که بر اساس از او فعلا کشورهای اروپایی هر گونه اعمال مثل دیپورتیشن و جوابرت و چیزها را تا جای استارت کردن. یک از مسئله دوم شما از مسئله فرانتکس کردن. فرانتکس یا همون نیروی مرزی اروپایی که در تمام مرزهای اروپایی است، باید بگوییم که اروپا کلن تصمیم گرفتن که مرزهای خود نظامی کنن، یعنی بیشتر نیروهای نظامی در مرزهای خود زیاد کنن و راه مهاجرت ها یا امی دسترسی های غیرقانونی در مرزها را باید اینا کاهش بدن. و به او خاطر حتی برای اولین بار پارلمان اروپا یا امو کمیته که مسئول امنیتی و مسائل داخلی اروپا است و اینا رسما رأی دادن که حتی از بودجه اروپایی میتونن کشورهایی که در مرز هستن حتی بتونن دیوار ایجاد کنن در مرزهای اروپایی، که این یک مسئله بود که واکنش‌های زیاد را برای جامعه مدنی اروپا هم ایجاد کردن. خب چی راه‌ها را هموار میکنه؟ به نظر من اول چیزی که مجبور میشه مردم دست به این راه خطرناک میزنه، عوامل امنیتی و عوامل اقتصادی است که مردم مجبور میشن کشورهای خود را ترک کنن، و دوم این که هیچ گونه مرزی و هر گونه اقداماتی که در مرزها گرفته شوند راه مهاجرت‌های غیرقانونی را نمیتونن متاسفانه بگیرن. فقط کاری را که میکنن، کاری را نتیجهش است، نظر به تجربه‌ای که سالا ما دیدیم است، که اگر یک قسمتی از مرز در اینا زمانی که تحکیم میکنن، مهاجرین و قاچاقبرا راه‌های دیگری پیدا میکنن. چرا از بالکان هم میترخیم که شما گفتین فعلا راه‌های یعنی هجوم امی پناهجویان غیرقانونی زیاد شده، به خاطری که مرزهای یونان و ایتالیا در اخیر به اندازه سخت شده و مردم را حتی 20 بار 30 بار دیپورت میشن با بسیار با خشونت ها و لدوها و بسیار مسائل غیرقانونی که اجرا میشده این مرزها، به خاطر است که مردم نمیتونن از این راه بیان، پس او راه ها را میگیرن و همین طرح هم میگن که او راه ها رایش یکم سخت‌تر شده از راه دیگر را پیدا میکنن. متاسفانه علت های اصلی هستن که باعث مهاجرت میشن.
بله جناب محمدی، با معذرت، خوب در این شک نیست که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هم مردم به گونه غیر قانونی کشور را به مقصد اروپا ترک میکردن، اما خب باور هم بر این است که ناامنی ها و حملات مرگبار انتحاری که طالبان اکثرا مسئولیتش را میپذیرفتن یکی از عوامل این مهاجرت‌های غیر قانونی بوده. چقدر موافق هستین شما؟
خب یک چیز واقعیت است، با وجودی که حتی قبل از طالبان اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا افغانستان را به عنوان کشور امن نمیشناختند، لااقل بعضی از کشورها به صورت انتخابی بعضی ولایت های افغانستان را امن میشناختند، مثل شهرهای مرزی پایتخت مثل کابل، مزار، بامیان از شهرهای امن بودن و کسایی که از ولایت های دیگه داخل افغانستان می شدن اکثر کشورها اینا را قبول میکردن، ولی بعد از سقوط کابل و حکومتی که فعلا داخل افغانستان است، حاکمانی که فعلا داخل افغانستان است، شرایط امنیتی بدتر شده. یک چیز واقعیت، یک حکومتی است که اتحادیه اروپا با وجودی که نمایندایش در داخل افغانستان است نمایندگی داره و با طالبان مذاکره داره، ولی هیچ وقت به رسمیت نشناخته و خصوصا مسائل خانم ها و حقوق زنها یک مسئله است که افغانستان را در لیست سیاه کشورهایی که پناهنده پذیر است قرار داده و به مو خاطر است که پناهجویا و پناهنده‌ای که از افغانستان هستند فعلا در کل کشورهای اروپایی یک نوع از امنیت برخوردار است، امنیتی که از دیپورت و از زندان و این چیزا باشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان مشکلات اقتصادی مردم در کشور هم گسترده تر شده و به تازگی یان ایگلند رئیس شورای مهاجران ناروی هنگام دیدار از افغانستان گفت که با وضعیت 28 میلیون افغان که نیازمند فوری کمک ها هستند توجه صورت نگرفته، که بدون شک مشکلات اقتصادی هم یکی از عوامل مهاجرت های یا ادامه مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان به حساب می آید. خانم رحیمی، به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر متمرکز شویم روی این که چه باید کرد، چه راه‌های حل وجود داره، به نظر شما دولت‌ها میتونن چه گام‌های اساسی را بردارن برای جلوگیری یا هم کاهش خطرهای مهاجرت‌های غیر قانونی؟
خب این سوالتون چند بعد داره. یکی از نظر کشورهایی که مهاجرت پذیر هستن، اگر ببینیم فعلا تمام جهان در شرایط قرار داره که تحت فشارهای مهاجرتی قرار دارن، بر ما شما معلوم است جنگ اوکراین مشکل بیشتر ساخت، جنگ سوریه، جنگ افغانستان، عراق، یعنی چندین کشوری است بدون از او، بدون از اینکه کشورهایی که مهاجرین اقتصادی دارن، چند کشوری که فعلا عملا در جنگ قرار دارن و مشکلات سیاسی در دهی کشورها هست. کشورهای اروپایی و سایر کشورها را زیاد تحت فشار قرار داده و به این دلیل اونا تا حد امکان اقدامات هر کشور طبیعی است که به نفع خود تصمیم میگیرن و اونا اقدامات را روی دست میگیرن که مانع مهاجرت های مخصوصا غیر قانونی شوند. به خاطر کاهش خطرات مهاجرت و این موضوعات، خب یکی خب وظیفه همه ماست که خب مشکلات افغانستان انعکاس بدیم تا حد امکان به جامعه بین المللی، به اتحادیه اروپا، کشورهای عضوش و سایر کشورها که اینا یعنی افغانستان مشکلاتش درک کنن، مشکلات مردم افغانستان منعکس ساخته شود بر تمام جهان. موضوع دوم ای است که خود مردم ما چی کار انجام میتونن بتن خاطر از اینکه از این خطرات مسئول باشن. طبیعی است که وقتی که در کشورهایی که میفهم که هیچ مهاجر پذیر نیستن و نمیخواهند که مهاجر غیر قانونی داشته باشن، اونا طبعا اقدامات دارن که مانع ورود مهاجرین شود. به این دلیل وقتی که هر کسی که از این طریق مهاجرت میکنه به خطرات مواجه میشه. به این دلیل ما کوشش کنن جوانان ما که از راه های قانونی، از راه های مثلا از راه تحصیلی، به خاطر تحصیل اگر میخواهیم که برن اما مهارت های خود افزایش به تن دستان یاد بگیرن، کوشش کنن از راه های قانونی، یعنی ما بسیار تعداد زیاد جوانای هم داریم که میتونن از طریق بورسیه ها و از طریق راه های قانونی خود به کشورهای اروپایی میرسانن و او هم مسئول است و هم باعث افتخار خودشان و تمام مردم ما میشن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب دکتر صاحب سعیدی، پیشنهاد شما چیز حاکمان فعلی افغانستان آیا کار کرده میتونن برای ای که خطرهای مهاجرت‌های غیر قانونی از افغانستان به بیرون از کشور کاهش پیدا بکنه یا جلوگیری شو ازش؟
در کشوری که قانون نباشه، در یک کشوری که حقوق مدنی نباشه و به او اعتراف نداشته باشن، به مشروعیت متداول معترف نباشه، از اونا توقع کردن چیزی چنین چیزی فکر میکنم که اضافی خواهد بود و ممکن نخواهد. ما خدمت شما عرض بکنم در قسمت امنیت و عدم امنیت، انفجار و عدم انفجار که قبلا مطرح شد اساس نیست. در قسمت امنیت بودن ایست که مراجع حاکم حتی مسئله مافیایی برای مهاجرت مطرح نیست. اگر باند مافیایی در یک کشور کسی را مورد پیگرد قرار میده، ایست دلیل برای پناهندگی به خاطر شده نمیتانه که اونها باید به مراجع مربوطی حکومتی کشور که در او اقامت دارن یا از اوجه زندگی میکنن یا اوجه هستن مراجعه بکنن و ایست دلیل شده نمیتانه که باید حتما بعد از انفجار و اسلام. در این راستا ما فکر میکنم که هم جامعه جهانی و هم این که شما میال تنویر میکنین، صدای مردم مظلوم و جهان میرسانین و هم وارد کردن فشار و هم تنویر کردن و سپارش مشخص همون قسمی که خواهر ما گفتن، مهارت های شخصی قبل از همه لسانه تقویت بکنن، بعد از آگاهی لازم مهارتی زبانی و شناخت در مورد وضع جهان، اگر اقدامی اول خود سپارش نمی کنن و اگر اقدامی می کنن بعد از او یک نوع توجیه خواهد داشت.
بله بسیار تشکر از شما دکتر صاحب سعیدی. و جناب محمدی، در آخر سفارش و توصیه شما چیست؟ کوتاه لطفاً.
بسیار زیاد تشکر. من میخوام تکرار کنم چیزایی که آقای سعیدی و خانم رحیمی گفتن و ما فکر کنم ما نه توانایی رو داریم سیاست اروپا رو تغییر بدیم و نه فعلا یه توانایی رو داریم که طالبان رو تغییر بدیم. فعلا یک واقعیتی که داخل افغانستان است، فعلا طالبان وجود داره و یک تعداد هم بیست به مهاجرت میزنه و از نظر ما، از نظر قدم اولی که بسیار مهم است مردم ما باید فکر کنه ایست که همین رقم که اول گفتیم، باید اطلاعات کافی داشته باشن، اطلاعات کافی از راه از مسائل مهاجرت و از مسائل پناهندگی در کشورهایی که عظیم هستند برن و هرچی اطلاعات کافی داشته باشه با اون خاطر عواقبش عواقب خطرناکش کمتر است. این یکی از مسائل است که بسیار 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 جدی میگیرن و گپای قاچاقبران زیاد قبول نکنن و به هر صورت هیچ وقت آدم کسی گفته نمیتونم که شما مهاجرت نکنین، چون خود کل که ما شما میفهمیم که هیچ کس از سیری مهاجرت نمیکنن، از شوق مهاجرت نمیکنن و خصوصا در این مسائل تشکر. مردم از مجبوری مهاجرت میکنن. تشکر.
بله، بسیار زیاد تشکر از شرکت هر سه شما در این برنامه در امواج آزادی و از شما شنونده ها و بیننده ها هم سپاسگزاریم که تا این دم ما را همراهی کردید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.